با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویلکاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. من رسیده بودم به بخش هانیبال، چند صفحه ای رو خوندم، اگر اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
اما می‌خواهید باور کنید، می‌خواهید باور نکنید، همه 37 رأس فیل صحیح و سالم از آلپ عبور کردند. مورخان نوشتند که در این لشکرکشی هانیبال ذره خستگی به خود راه نمی‌داد، چون دائم سوار فیل بود. یأس و نومیدی هم به خود راه نمی‌داد. خیلی هم کار خوبی می‌کرد، چون اگر راه می‌داد کار بدتر می‌شد. مثلا هر وقت که هزارتایی از سربازانش در راه دفاع از قرطاجنه محلق زنان به دره‌های آلپ سرنگون می‌شدند، هانیبال به بقیه می گفت که قصه نخورند. اگر در این هنگام یک آدم چیز فهم هانیبال را به بهانه تماشا به لب یکی از دره ها می برد و توی دره هلش می داد، قسمت مهمی از تاریخ دردناک بشر اصلا به وجود نمی آمد. اما خب همچه آدمی پیدا نشد. ملاحظه می کنید که نقش شخصیت در تاریخ چقدر اهمیت دارد؟ پولیوس مورخ میگوید که هانیبال در ایتالیا با دست خودش عدد 37 یعنی عدد فیلها را روی ورقه از مفرق حک کرد. پولیوس میگوید با چشمهای خودش این را دیده است. با وجود این یکی از مورخان جدید میگوید که فیلهای هانیبال 40 تا بودند. لابد به علت علاقهی که مردم معمولاً به عدد مک یا روند دارند. ولی باید دانست که فیل انقدرها به عدد مک ربطی ندارد، به این معنی که آدم ممکن است یک فیل داشته باشد، ممکن است سه فیل داشته باشد، یا حتی ممکن است 13 فیل داشته باشد که ناجورتر از آن عددی پیدا نمی شود. حتمی نیست که آدم 10 یا 20 یا 40 فیل داشته باشد. بنابراین مورخ مزبور چرت میگوید. هانیبال امیدوار بود که وقتی به ایتالیا رسید برادرش هاستوروال فیلهایی را که او جا گذاشته بود قطار کند و برایش بفرستد، اما رومی ها نگذاشتند. پانویس برای کلمه هاستوروال: حق با شماست. آن که به جای هامیلکار نشست و کشته شد، هاستوروبال برادر هامیلکار بود نه پسرش. گفتم که در آن موقع هاستوروبال زیاد شده بود. ادامه متن: در نتیجه هانیبال دچار کمبود فیل شد و در مدت 15 سالی که در ایتالیا بود مدام از کمبود فیل رنج می برد. از آن 37 فیل اصلی هم بیشترشان سرما خوردند و مردند، یا اینکه مافنگی شدند و خرج نگاهداریشان روی دست هانیبال ماند. به این جهت هانیبال مرتب به قرطاجنه پیغام می‌فرستاد که فیل فرستید، نگرانم، تا آنکه قرطاجنه‌ها آخرش عصبانی شدند و جواب دادند: بابا، مگر ما کارخانه فیل سازی داریم؟ وانگهی اصلا هیچ معلوم هست آن فیل‌های قبلی را چه کار کرده ای؟ اما نکته جالب اینجاست که هانیبال گاهی که دستش به کلی از فیل خالی می شد، به هر ترتیبی که بود چند تا فیل تهیه می کرد. این کار به نظر من واقعا عجیب می آید. می گویید نه؟ امتحان کنید. اگر توانستید یک فیل برای خودتان تهیه کنید، هر چه می خواهید بگویید. باری هانیبال هم مثل پدرش هرگز متوجه نشد که بدون فیل خیلی بهتر. بهتر میتوانست پیش روی کند. مثلا در جنگ تیچینو اصلا فیلی در کار نبود و در جنگ تربیا هم دو ستایی بیشتر در بساط هانیبال نمانده بود و آخرین فیل هم کمی قبل از جنگ تراسمین فوت کرد و از قضا درست در همین جنگ بود که نزدیک بود هانیبال نسل رومی ها را از روی زمین بردارد. در جنگ کانه هم که بزرگترین پیروزی سه سال اول اقامت هانیبال در ایتالیا به دست آمد، تازه فیلهایش تمام شده بود. راستی چه داشتم میگفتم؟ من درباره اینکه چرا هانیبال بعد از جنگ کانه شهر روم را تسخیر نکرد و اینکه چرا بعد از آن 12 سال تمام را فقط به عملیات تدافعی پرداخت یک نظریه مهم دارم. نظریه من این است که حتما هانیبال منتظر فیل بوده است. برادر هانیبال هاسروبال به سال 207 قبل از میلاد با 10 رأس فیل به ایتالیا رسید، ولی فیلها به محض ورود بنای بدخلقی را گذاشتند، به طوری که هانیبال ناچار شد آنها را بکشد و از شرشان خلاص شود. بعد قرطاجنه 40 فیل دیگر هم فرستاد، اما این فیل‌ها را اشتباهاً به ساردینیا روانه کردند و این فیل‌ها همینطور با خرطوم‌های درازشان در ساردینیا بلا تکلیف ماندند. پانویس: فیل همینطوری هم به قدر کافی بلا تکلیف به نظر می‌آید، وای به این که اشتباهاً به جزیره ساردینیا اعزام شده باشد. ادامه متن: این بود که هانیبال به قرطاجنه برگشت تا بلکه چند تا فیل تهیه کند و بالاخره در زاما آخرین نبرد جنگ‌های پیونیک هانیبال نقشش را اجرا کرد، یعنی 80 فیل به میدان جنگ برد و در نتیجه چنان شکستی خورد که خودش حل کرد. گفتم فیل حواس درستی ندارد، در نتیجه طبق معمول حواس فیل‌ها پرت شد و به سربازان قرطاجنه حمله کردند. شاید هم مخصوصاً این کار را کردند، چون که میگویند فیل لجباز است. سربازها هر چه داد و بیداد کردند به خرج فیل‌ها نرفت و سیپیو افریکانوس سردار رومی هم ترتیب بقیه کار را داد. بعد از آن جنگ هانیبال هرگز نتوانست جنگ دیگری راه بیندازد، چون که قرطاجنه‌ای‌ها دیگر حوصله‌اش را نداشتند. هانیبال سعی کرد که آنتیوخوس کبیر سوری را به نقشه جدیدش برای خرید فیل‌های جدید علاقمند کند، ولی وقتی که رومی‌ها تسلیم شخص او را خواستار شدند، صلاح را در آن دید که از آنجا دور شود. هانیبال چند سالی در آسیا سرگردان بود تا بالاخره به پروسیاس پادشاه بیتنیا پناهنده شد. اون وقتا هم مثل حالا از این کشورهای عجیب غریب زیاد بود. یک روز هانیبال خبردار شد که پروسیاس سه خیانت پیشه رومی ها را خبر کرده است که بیایند و او را بگیرند، و چون دید که دیگر راه پس و پیش ندارد زهر خورد و در 64 سالگی 19 سال پس از شکست زاما به خدمات خودش خاتمه داد. لابد حالا میخواهید بدانید که آیا هانیبال مرد بزرگی بود یا نه. عقیده من این است که هانیبال مرد بزرگی که نبود، هیچ، آدم خیلی مزخرفی هم بود، ولی شما کار به عقیده من نداشته باشید. شما هر طور دلتان میخواهد قضاوت کنید. رومی ها می گفتند که هانیبال آدم خیانت پیشه ایست، چون که هانیبال مرتب برایشان دام می گذاشت و آنها را غافلگیر می کرد و می کشت. رومی ها توقع داشتند که هانیبال اول آنها را خبر کند و بعد بکشد. البته من درباره نبوغ نظامی هانیبال چیزی نگفتم، چون که همه سازندگان تاریخ بدون استثنا دارای نبوغ نظامی بودند، بنابراین دیگر گفتن ندارد. من فقط کوشش کردم درباره استراتژی و تاکتیک او مختصری بحث انتقادی بکنم، که تازه آن هم فایده زیادی ندارد، چون که خود هانیبال وجود ندارد تا از این بحث استفاده کند، و تازه اگر هم بود گمان نمی کنم حرف من آدمی توی کلش فرو می رفت. هانیبال برای خانم ها تحفه‌ای نبود. بعضی ها می گویند که در اسپانیا زنی هم داشت، اما اگر هم زن داشته توی شلوغ پلوغی جنگ و فیل و اینجور چیزها گم و گور شده. دلیلش هم اینکه هیچ صحبتی از او نیست، مثل اینکه هانیبال بالاخره نتوانسته دختر دلخواهش را گیر بیاورد. از زندگی خصوصی هانیبال بیش از این خبری در دست نیست. یک مورخ یونانی به اسم سوسیلوس در همه رزمها و بزمها همراه هانیبال بود و شرح آنها را در یک کتابچه می نوشت، ولی گویا این مورخ جزء دار و دسته هرودوت و پلوتارک و این قبیل مورخین نبوده است و به همین جهت کتابچه‌اش را آنقدر سرسری گرفتند تا از بین رفت، یا شاید هم مخصوصاً آن را از بین برده باشند. به خصوص که پولیپوس میگوید که این کتابچه چیزی جز یک سلسله اطلاعات پیش پا افتاده درباره واقعیات زندگی و جنگ روزمره نبود و ذره تخیل در آن به کار نرفته بود و ارزش تاریخی نداشت. در هر حال برای ما همینقدر کافی است که می‌دانیم هانیبال از روزی که پدرش قسمش داد تا روزی که مرد با رومی‌ها مخالف بود و به علاوه اعتقاد داشت که اگر چند تای دیگر از آن یاروها داشت (پرانتز دیگر اسمش را نمی‌برم پرانتز بسته) حتما کار رومی‌ها را یکسره می‌کرد. شاید هم حق با او بود. امتحان نشده است که معلوم بشود چرت گفته. بعد که قرطاجنه اوضاعش دوباره روبراه شد، رومی ها دوباره آن را محاصره کردند و از 149 تا 146 قبل از میلاد در محاصره نگهش داشتند. بعد هم وارد شهر شدند و مردم را از کوچک و بزرگ قتل عام کردند و دار و ندارشان را غارت کردند و خود شهر را هم آتش زدند و با خاک یکسان کردند و جایش علف کاشتند. البته در آن موقع دیگر هانیبال نبود، اما فکر کردم شاید علاقمند باشید بدانید آخر و عاقبت کار به کجا کشید. کلوپاترا. کلوپاترای هفتم ملکه مصر دختر بطلمیوس هشتم بود. اسم مادرش معلوم نیست چه بوده، اما این موضوع هیچ اهمیتی ندارد، چون زنی که زن بطلمیوس هشتم بشود معلوم است چه جور زنی است. این بطلمیوس به بطلمیوس نیزن معروف بود، چون که صبح تا غروب می نشست نی می زد. مصری ها او را از مملکت انداختند بیرون، اما او چون خاصیت ارتجاعی داشت فوراً برگشت سر جای اولش. با همه اینها در سال 51 قبل از میلاد زندگانی را بدرود گفت و مملکت مصر را گذاشت برای کلوپاترا و پسر برادر 14 ساله او بطلمیوس 14. حالا چطور شد که یکو از بطلمیوس 8 پریدند به بطلمیوس 14؟ مطلبی است که راستش من خودم هم درست سر در نمی آورم. ظاهرا بطلمیوس ها این طوری بودند. علاوه بر این بطلمیوس ها در اوایل کار خون یونانی خالص درجه یک توی رگهایشان جاری بود، ولی تا کار به کلوپاترا و برادرزادش رسید ناچار مقداری خون ناخالص هم وارد خونشان شده بود. حالا از چراهی من نمیدانم، به طوری که در آن موقع خونشان از درجه دو هم چیزی پایین تر رفته بود. باری کلوپاترا و بطلمیوس 14 آبشان توی یک جو نمی رفت، چون که نباید هم می رفت و ظاهرن کلوپاترا حساب کار دستش بود، چون که در آن موقع فرمان روای واقعی مصر خواجه‌ای بود به اسم پونتیوس و کلوپاترا گویا نتوانست دل او را به دست آورد. پرانتز گرچه حالا خودمانیم چطور می توانست؟ پرانتز بسته. این بود که اوضاعش قدری ناجور شد و چیزی نمانده بود که همان نصف تخت و نیم تاجش را ول کند و از ترس جانش به سوریه پناهنده شود. در این موقع کلئوپاترا 21 سال داشت و خیلی هم ناراحت بود، چون که احساس میکرد در زندگی به هیچ جا نخواهد رسید. دست بر قضا در همین ایام بود که یولیوس قیصر یا ژول سزار خودمان که میگویند بزرگترین مرد رومی تاریخ بود، تصمیم گرفت سری به مصر بزند، چون که در آنجا چنان که خواهیم دید کارهای خیلی واجبی داشت. پانویس: قیصر در کشور گول 1,000,000 زن و مرد و بچه را کشته بود و 1,000,000 هم اسیر گرفته بود. پیش از آن هیچ مرد رومی به این درجه از عظمت نرسیده بود. ادامه متن: اما همین که قیصر وارد مصر شد، کلئوپاترا هم از آن طرف آمد تا راجع به مسائل جاری با قیصر وارد مذاکره شود. کلئوپاترا ترتیبی داد که او را لای لحاف گرم و نرمی پیچیدند و به حضور قیصر بردند. وقتی که قیصر لای لحاف را باز کرد، کلئوپاترا از آن تو در آمد و بقیه شب را درباره مسائل جاری فیما بین دو کشور به مذاکره پرداختند. البته بعضی ها عقیده دارند که آن دو گاهی که حوصله‌شان از مسائل جاری فیما بین دو کشور سر می رفت، قدری هم به مسائل غیر جاری فیما بین خودشان می پرداختند. ولیکن خود ما در این خصوص عقیده ای ابراز نمی کنیم. به هر حال نتیجه مذاکرات این شد که قیصر کلئوپاترا را دوباره بر تخت نشاند، منتها این بار در کنار بطلمیوس 15 که یک برادر دیگرش بود، چون که معلوم نیست به چه علت بطلمیوس 14 دو روز قبل از به تخت نشستن کلئوپاترا و بطلمیوس 15 با نهایت تأسف توی آب افتاده بود و غرق هم شده بود. یعنی البته فقط سرش توی آب افتاده بود و باقی بدنش کنار حوض دراز کشیده بود. این ابلهانه ترین شکل غرق شدن توی حوض است، چون که اگر قرار باشد آدم توی حوض غرق بشود، اقلن باید تمام قد بپرد توی آب که آبتنی مضبوطی هم کرده باشد. اما از قضا عمر بطلمیوس 15 هم چندان دراز نبود، یعنی راستش نگذاشتند دراز بشود، چون که کلئوپاترا مختصر زهری به او خوراند که منجر به فوت او شد. پرانتز باز: البته شما کلئوپاترا را به این مناسبت مورد انتقاد قرار ندهید، چون اصولا در خانواده بطالسه رسم بود که هر فردی میبایست هر چند تا از دیگر افراد خانواده را که بتواند چیز خور کند. پرانتز بسته. اما در عوض کلئوپاترا خواهرش آرسینوئه را زهر نداد، بلکه یک شخص دیگر را وادار کرد به او زهر بدهد. قیصر 54 سال داشت، کلئوپاترا 21 سال، اما قیصر هنوز خیلی کاربر بود، لاغر و ترکه‌ای و برخلاف آنچه شهرت دارد ریزاندام. قیصر از اوایل پاییز آن سال تا اوایل پاییز سال بعد در مصر ماند و مرتب درباره مسائل فیما بین مذاکره کرد. نتیجه مذاکرات پسر بود و اسمش را سزاریون گذاشت که به معنی قیصرک است. بدین ترتیب حالا دیگر کلئوپاترا حق داشت خودش را رسما نامزد قیصر بداند. قیصر بعدش نمی آمد که او را بگیرد، ولی اشکال کارش در این بود که در شهر خودش یک زن دیگر داشت. از آنجا که کارها هیچ وقت نباید جور در بیاید، همیشه یک جای کار خراب می شود. عجیب اینجاست که در غالب موارد طرف زن دارد. یولیوس قیصر هم مثل اسکندر کبیر که خیلی مورد ستایش او بود، عقیده داشت که وجودش جنبه خدایی دارد. البته بدانید که این آقایان کافر بودند و خدایشان خدای خیلی مهمی نبود. بنابراین اگر هم وجودشان در آن موقع جنبه خدایی داشته، بعدن که خدایانشان قلابی از کار در آمدند، جنبه خدایی وجودشان هم ناچار خراب شد. در هر حال مقصود این است که انسان خوب نیست اینقدر خودپسند باشد. اما پوشیده نماند که قیصر کلش تاس بود و موهای شقیقه هایش هم سفید سفید شده بود. و اما باز پوشیده نماند که قیصر قشی هم بود. پانویس به صاحب همچو قیافه‌ای میگویند با شخصیت، منتها به این شرط که حسابی پولدار باشد. ادامه مد. از اقدامات دیگر او یکی کتابی بود که درباره قتل عام مردم گول نوشته بود و دیگر آتش زدن کتابخانه اسکندریه بود. البته قیصر نمیخواست کتابخانه را آتش بزند، بلکه چون با جنگ دریایی مصر را شکست داده بود، دستور داد کشتیهای جنگی مصر را در ساحل آتش بزنند و از آنجا جرقه پرید توی کتابخانه و کتابخانه هم آتش گرفت. تقصیر از خود دانشمندان اسکندریه بود که بدون رعایت شرایط ایمنی کتابخانه را نزدیک محل آتش زدن کشتی ها ساخته بودند. در سال 44 میلادی که کلوپاترا به بازدید روم رفته بود، رفقای نزدیک قیصر توطئه کردند و زدند قیصر را کشتند. کلوپاترا هم که دید اینطور شد گذاشت و رفت. پانویس یکی از مورخان جیمز آنتونی فرود میگوید داستان کلوپاترا و قیصر حقیقت ندارد و بعداً مردم برایشان در آوردند، ولیکن معلوم نیست قضیه سزاریون را چه میگوید، چون که این یک قضیه را قیصر و کلوپاترا خودشان در آوردند نه مردم. ادامه متن. 3 سال بعد کلوپاترا مارکوس آنتونیوس یا همان مارک آنتونی خودمان را دید که مردی بود چاق و ریشو. خب میخواهید چطور بشود؟ چاقی که عیب نیست، مگر تاسی عیب بود. کلوپاترا و آنتونیوس بلافاصله همدیگر را پیدا کردند و تصمیم گرفتند که به کمک هم آسیا را تسخیر کنند، یا شاید هم آسیا را چون که برای تسخیر آسیا میبایست از خوابگاه بیرون بیایند و چندین فرسخ راه بروند. و به علاوه آسیا همین جور منتظر نایستاده بود که آنها بیایند تسخیرش کنند. معلوم بود که به تقصیر از کلوپاتراست، چون که وقتی کلوپاترا با قیصر هم بود باز دو نفری همین خیال را داشتند. عجب زنی بود، نمی گذاشت مردها با خیال راحت کارشان را بکنند. رابطه کلوپاترا و آنتونیوس در حقیقت یک قرارداد پایاپای بود، به این معنی که کلوپاترا برای حفظ تاج و تختش احتیاج به یک حامی گردن کلوف داشت و آنتونیوس هم احتیاج مبرمی به سکه طلا داشت. اما مردم بدزبان این واقعیات را نادیده گرفتند و پشت سر آنها شروع کردند به بدگویی و همینطور بد گفتند و هنوز هم که هنوز است دارند بد میگویند. تا به امروز درست 2000 سال است. حتی وقتی کلوپاترا برای آنتونیوس یک پسر و دختر دوقلو هم زایید، باز هم مردم دست بر نداشتند. اسم دوقلوها را اسکندر هلیوس و کلوپاترسلن گذاشتند. من حتی اسم بچه ها را ذکر کردم که یک وقت خیال نکنید دارم از خودم در می آورم. البته کلوپاترا و آنتونیوس مخفیانه با هم ازدواج کرده بودند و در این وقت دوقلوها فقط 4 سال داشتند. بنابراین پیداست که همدیگر را می‌خواستند. آنتونیوس گرچه مانند قیصر جنبه خدایی نداشت، ولی خب هرچه بود برای کلوپاترا مونس بسیار خوبی به شمار می‌رفت. هیچ وقت هیچ کس نمی‌توانست پیش بینی کند که این آدم یک لحظه بعد چه کاری خواهد کرد. البته این تعجبی ندارد، چون کار دیگر آدم ها را هم نمی شود پیش بینی کرد و هر کس هم بگوید من می کنم بی خود می گوید. اما در مورد آنتونیوس قضیه به این شکل بود که خودش هم نمیتوانست، یا به عبارت دیگر اگر هم پیشبینی میکرد به احتمال قوی پیشبینیش غلط در میامد. به هر حال چون آنتونیوس و کلوپاترا ذوقشان با هم جور بود، همدیگر را خوب درک میکردند. مثلا بعضی شبها که حوصله‌شان سر میرفت لباس گدایی میپوشیدند، پرانتز چون گمان میکنم گدایی در آن زمان اونیفرم مخصوصی داشته است، پرانتز بسته، و تو کوچه ها ولو میشدند، در خانه ها را میکوبیدند و در میرفتند و پنجره ها را با قلب سنگ میشکستند و قشقش میخندیدند. خلاصه پیدا بود از همدیگر خوششان میآید، چون اشخاصی که از همدیگر خوششان میآید خیال میکنند دیگران هم از آنها خوششان میآید و خیلی لوس و بیمزه میشوند. کمی بعد از دوقلوها آنتونیوس ناچار شد برای کار واجبی به مسافرت برود. این کار واجب عبارت بود از شکست مختصری که میبایست در جنگ بخورد و برگردد. این سفر 3 سال طول کشید و درست در همین موقع بود که فولویا زن آنتونیوس جهان را بدرود گفت. پانویس: آخر طبق همان قاعده کلی آنتونیوس هم زن داشت، در صورتی که مردها اگر قدری تأمل کنند و در اولین فرصت زن نگیرند ممکن است در فرصت‌های بعدی زن بگیرند. ادامه متن: ولی آنتونیوس به جای آنکه این فرصت را برای ازدواج با مادر دوقلوها غنیمت بشمرد، از آنجایی که پیشبینیش همیشه غلط در می آمد رفت اکتاویا را گرفت که خواهر ناتنی اکتاویون، یکی از دو شریک آنتونیوس در حکومت روم بود. آن وقت دوباره برگشت پیش کلوپاترا. در این موقع جیبش به کلی خالی شده بود و احتیاج به دلداری کلوپاترا داشت. به همین جهت با آنکه قبلا اکتاویو را گرفته بود با کلوپاترا هم ازدواج کرد. اینکه میگویند آدم زندار نمیتواند باز هم زن بگیرد درست نیست. یعنی چرا نمیتواند؟ خلاصه آنتونیوس با کلوپاترا هم ازدواج کرد و باقی مانده عمر را با کلوپاترا به پوشیدن لباس گدایی و ولو شدن توی کوچه ها و کوبیدن در خانه ها و شکستن پنجره ها و انواع و اقسام بیمزگی های دیگر گذراند. ضمناً یک بچه دیگر هم ترتیب داد. گاهی هم که کار دیگری نداشتند، آنتونیوس صحبت تسخیر آسیا و فرمان روایی بر دنیا را پیش می کشید. البته آنتونیوس برای این مقصود اقداماتی هم می کرد. مثلا آرنج راستش را می گذاشت روی زانوی راستش و چانه اش را می گذاشت روی شستش و مدت درازی در فکر فرو می رفت. ولی بدبختانه از این اقدامات کمترین نتیجهی به دست نیامد. آنتونیوس سنش که از 50 گذشت روز به روز چاقتر و پخمتر و میخاره تر شد، تا جایی که کلوپاترا پیش خودش فکر کرد که عشق آنها یک سوء تفاهم محض بوده است. ممنون آقای رحیمی، وقتمون تموم شد دیگه.
خسته نباشید. خواهش می‌کنم.
متشکرم. تا دوشنبه که بقیه این بخش خانم کلوپاترا رو ادامه بدیم و بعد میرسه به داستان نیرون و همینجور آتیلا و ماجراهای دیگه. تعطیلات خوبی برای شما و شنوندگان عزیز و دوستان آرزو میکنم. روز خوش.
همچنین. خواهش میکنم. لطف کردید.
خدا حافظ.